صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
بله، همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این روز یک شنبه زمستانی، روز 16 دی ماه. سپاسگزاری می‌کنم از همراهی شما دوستان عزیزی که از آغاز برنامه امروز از یک ساعت پیش با ما بوده اید و خیر مقدم می‌گویم خدمت همه دوستانی که از این لحظه به جمع ما می‌پیوندید. برنامه‌های ما در این بخش 2 ساعت دیگر ادامه دارد. همراه ما باشید. به گزارش روزنامه نوروز چاپ تهران، نشریه محافظه‌کار جام به مدیریت مسئولی محمد رضا باهنر مدعی شده است که سیامک پورزند، روزنامه‌نگار ناپدید شده، به دریافت میلیون‌ها دلار از شورای روابط ایران و آمریکا اعتراف کرده است. به نوشته این نشریه محافظه‌کار، نام برده بخشی از دلارهای اهدایی آمریکا را میان تعدادی از روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات توزیع نموده است. این در حالی است که هیچ منبع رسمی قضایی هنوز حتی بازداشت آقای پورزند را تایید نکرده است. در این زمینه 2 گفتگو را خواهیم شنید. نخست گفتگوی احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی، را با آزاده پورزند، فرزند سیامک پورزند.
در تهران محسن میردامادی و چند نفر دیگر از شخصیت‌های سیاسی طرفدار اصلاحات سیامک پورزند را قربانی شبکه قتل‌های زنجیره‌ای می‌دانند. رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس در روزهای گذشته صحبت از بازسازی مجدد این شبکه کرد. آزاده پورزند، دختر 17 ساله سیامک پورزند و مهرنگیز کار که از چند ماه پیش در خارج از ایران به سر می‌برد، اخیراً در نامه سرگشاده‌ای از رئیس جمهور محمد خاتمی خواسته است که جریان ناپدید شدن و یا دستگیری پدرش را پیگیری کند. آزاده پورزند در گفتگویی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید:
بله، من حدود 10 روز پیش یه نامه برای آقای خاتمی نوشتم. نامه بود که سرگشاده بود. ما اول به دفتر ایشون فرستادیم و بعد هم سعی کردیم که در روزنامه ها و سایت ها منتشر بشه. خوشبختانه تاثیر خوبی داشت، به دلیل اینکه ماجرای پدر من سیامک پورزند رو کمی زنده کرد.
خانم پورزند، شما کی برای آخرین بار با پدرتون سیامک پورزند تماس داشتید؟
آخرین بار من چند ساعت قبل از اینکه این اتفاق براش بیفته حرف زدم. خیلی پریشان احوال بود و بقیه از اون دفعه حدود 1 هفته یا 10 روز بود که خیلی نگران بود، به دلیل اینکه میگفت منو در خیابون با موتور یا ماشین های خیلی مشکوک دنبال میکنن و همش میگفتش که سعی میکنه تنها از خیابون عبور نکنه، برای اینکه خیلی میترسیدن که همین اتفاقی که افتاده متاسفانه بیفته. و خب این نشون میده که این مقدمه یک پرونده سازی بوده برای پدر من و اگر که این، حالا من نمیدونم، ناپدید شدن رو بذارم اسمشو قانونی بود، قطعا نباید در حدود 45 روز ما ازش خبر نداشتیم و افرادی که اون رو گرفتن سعی میکردن که وقتی که اون تنها در خیابون بوده و شب بوده این کار رو به صورت یک حالت سری و پنهانی بکنن، چون اگه قانونی بود میتونستن با حکم و خیلی محترمانه این کار بکنن.
خانم پورزند، وکیلی که خانواده شما برای پیگیری این قضیه تعیین کرده، آیا توانسته در این مدت اطلاعاتی از محل نگهداری پدرتون به دست بیاره یا با او تماسی برقرار بکنه؟
این چیزی که ما از ایران شنیدیم، گویا این وکیل مراجعه کرده بوده به اماکن و از پدر منو گرفته بودن ایشون. اون چیزی که ما شنیدیم از گفته های دیگران در ایران این بوده که به اون وکیل گفتن که سیامک پورزند رو از اینجا بردن و اصلا مثل که به ایشون پرخاش هم کردن که به چه اجازه شما سراغ آقای پورزند رو در اینجا میگیرین.
خانم پورزند، شما تا کنون پاسخ یا عکس‌العملی از سوی رئیس جمهور محمد خاتمی در پاسخ به نامه سرگشاده‌ای که خطاب به ایشون نوشتین دریافت کرده این؟
از آقای خاتمی مستقیم نه جواب نگرفتم، ولی در روزنامه ها دیدیم که حدود فکر میکنم 3 روز پیش بود که ایشون دستور پیگیری سریع کار پدر من رو دادن و خوبی برای ما باعث خوشحالی بود. و بعد از اون هم شاهد این بودیم که آقای میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی در طی امنیت ملی مجلس در طی یک بیانیه‌ای که از ایشون در روزنامه ها منتشر شده بود از پدر من صحبت کرده بودن و همچنین کمیسیون حقوق بشر اسلامی و به طور خیلی مرتب پیگیر وضعیت پدر من هستن که اینا همه برای ما باعث خوشحالی.
خانم پوزن، در تهران برخی از مطبوعات و شخصیت‌های سیاسی من جمله آقای میردامادی ربوده شدن سیامک پوزن رو به شبکه قطرهای زنجیره‌ای نسبت میدن.
من نمیتونم روی این باره نظری بدم، ولی آقای میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در واقع میشه گفت چنین گمانی رو بهش اشاره کردن و ایشون اونجا گفتن که باند در واقع باند قطعه زنجیره‌ای به طور کامل ریشه‌کن نشده و دوباره این باند داره پروبال میگیره و احتمالاً شروع به کار کرده. این چیزی بوده که آقای میردامادی گفتن و در اون مطلبی که چاپ شده اسم پدر من هم اومده.
در ابتدای ناپدید شدن سیامک پورسند گفته میشد که او را به دلیل زیر پا گذاردن قوانین اسلامی دستگیر کردند. در این روزها برخی از روزنامه‌ها به او اتهام دریافت پول از یک نهاد آمریکایی و پخش اون در بین مطبوعات اصلاح طلب رو میزنن.
انقدر که همه چیز گیج کننده است، ما واقعا نمیدونیم با در واقع وصف کردن یک سری اتهامات یعنی واقعا غیر قابل باور و میشه گفت خنده‌دار اخلاقی این کار کردن که میگم اگر این حتی اتهامات اخلاقی اگر قانونی بود خیلی راحت میتونستن پدر من دستگیر کنن. و خب ما تا الان همین شایعاتی رو در مورد اتهام اخلاقی بود شنیده بودیم، ولی همین چند ساعت پیش دوستان به ما خبر دادن که روزنامه نوروز به نقل از هفته‌نامه جام نوشته که پدر من اعتراف کرده که حدود میلیون‌ها دلار از شورای روابط ایران و آمریکا دریافت کرده و بین نشریات اصلاح طلب تقسیم کرده که این برای ما که پدرمو می‌شناسیم میتونه یک واقعا طنز باشه.
آزاده پورزند در گفتگو با احمد رفعت گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی. اما درباره ادعای توزیع میلیون‌ها دلار از سوی سیامک پورزند، روزنامه‌نگار ناپدید شده میان مطبوعات اصلاحگرا، دکتر هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه راتگرز آمریکا و رئیس شورای ایرانی آمریکایی، همان نهادی که به اهدای این پول متهم شده، به پرسش‌های علیرضا طاهری پاسخ داده است. آقای دکتر هوشنگ امیر احمدی، روزنامه نوروز نوشته است به نقل قول از روزنامه جام به مدیریت آقای محمدرضا باهنر اینکه شورای ایرانی آمریکایی میلیون ها دلار پول در اختیار آقای پورزند گذاشته تا تقسیم بکنه میان روزنامه های به گفته نشریه جام، روزنامه های به اصطلاح اصلاحگرا. جواب شما به این اتهام چیه؟
این اتهام کذب محض، دروغ بزرگ سال هست. من نمیدونم چرا مجله جام اصلا خودش جرأت میده چنین دروغی بگه، برای اینکه شواهد بر علیهش به قدری قویه که تقریبا برای جام یا شخص آقای باهنر یا هر کس دیگه‌ای که دنبال یه همچین توطئه‌ای غیر ممکنه بتونه حتی یک نفر در ایران رو هم قانع کنه که هم چیزی حقیقت داره. اولا در چند تا جواب بدم. خود بنده، شخص من آقای پورزند رو هرگز ندیده، اصلا نمیشناسم، فقط به اسم در واقع یک ماهی با اسمش آشنام، اون هم از طریق روزنامه ها بعد از اینکه ایشون به اصطلاح مفقود الاثر شد بنده اطلاع پیدا کردم از اسمش. دوم، روز شورا که من رئیسشم، نه فقط با آقای پورزند که با هیچ روزنامه نگاره اصلاح طلب یا غیر اصلاح طلب ایرانی در رابطه با کارهاش کار نکرده. یعنی در واقع حتی ما یک نفر روزنامه نگار هم در این چند سال به امریکا دعوت نکردیم یا به هر جای دیگه، اصولا با هیچ کدومشون کار نکردیم، به خاطر اینکه نمیخواستیم در امور داخلی جریان ایران یک جوری کار بکنیم که بخوان ما رو متهم کنن به دخالت در سیاست داخلی.
آقای دکتر امیر احمدی، اصولا شورای ایرانی آمریکایی داره یه اون بنیه مالی هست که به طور کلی به هر کسی کمک مالی برسونه و هزینه هایی رو تقبل بکنه؟
نه خیر، متاسفانه اینجوری نیست. الان میگم متاسفانه برای اینکه دلم میخواست یک وقت شورا بتونه به بخشی از نیروهای خوب ایرانی که نیاز دارن کمک بکنه. شورا اولا یک شورای غیر دولتیه. شورا از همون اول تصمیم گرفته، در قانون اساسی شورا اومده که از هیچ دولتی پول نمیتونه بگیره. ما از هیچ دولتی، دولت امریکا، دولت ایران یا هیچ دولت دیگری پول نمیگیریم. تمام حساب کتابهای شورا بودجهاش مردمیه، یعنی باز آشکار شفاف، هر کس که بخواد میتونه مثلا به شورا نامه بنویسه و تمام هزینه ها و درآمدهای شورا رو درخواست کنه. نکته سوم، شورا در سال چیزی حدود 250 تا 300 هزار دلار پول به اصطلاح از سازمان های غیر دولتی، بعضی کمپانی ها و مردم خیر، افراد خیر میگیره به عنوان حق عضویت، که این پول رو صرف یک سری کنفرانس هایی میکنه که این کنفرانس ها هم همشون عمومی، شفاف و مردمی، یعنی هیچ چیزی رو که در عام نباشه شورا انجام نمیده. نکته آخر این که ما تو شورا همینجور که دارم حرف میزنم، ما الان چیزی در حدود 50-60 هزار دلار کسری بودجه داریم. تصادفا من الان یک نامه نوشتم به بخشی از اعضای شورا، به کسانی که در این کنفرانس آخر ما اومده بودن، و از اینا خواهش کردم که کمک مالی به شورا بکنن، چرا که ما ممکنه مجبور شیم درش رو اصلا ببندیم. بنابراین من اینکه جام بیاد بگه به این شورا چیزی در میلیون ها دلار پول برداشته به بین روزنامه‌نگارهای ایران تقسیم کرده، یک حرف بسیار مبتذلیه. من تعجب میکنم که این چجوری آقای باهنر خودش، یا جام، حالا نمیدونم شخص باهنر نوشته، خودش جرأت داده که اصلا همچی حرفی بزنه. بسیار بسیار این حرف ابتدایی دروغ کذب محض. من فکر کنم چون از آقای پورزند نتونستن چیز مهمی دستگیر کنن، میخوان این مرد شریف رو از این طریق به یک شکلی بهش صدمه بزنن. بنده بار دیگه این حرف رو تکذیب میکنم با بلند به همه ایرونی ها، به همه دولتی ها، به همه اینایی که علاقمند به عدالت اجتماعی، به حقوق بشر هستن. اعلام میکنم که ایشون هیچ ارتباطی با شورا نداشته، شورا هیچ ارتباطی با ایشون نداشته. من حتی به جرأت میگم که ایشون هیچ ارتباطی با هیچ کدوم از اعضای شورای که با ما در مثل اعضای هیئت امنای شورا نداشتن. در هر بنده امیدوارم که آقای پورزند آزاد بشه به سرعت. این پولهای میلیون ها دلار که از جایی گرفته که من نمیدونم از کجا گرفته، آیا گرفته که من مطمئنم این بیچاره نگرفته. اگر همچی پولی هست، من دلم میخواد که یه چیزی هم به شورا بده که ما از ورشکستگی در بیاییم.
دکتر هوشنگ امیر احمدی، رئیس شورای ایرانی آمریکایی، در گفتگویی با علیرضا طاهری. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. شماری از پناهجویان ایرانی ساکن اردوگاه یوزگات در ترکیه در اعتراض به طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها و پاسخگو نبودن سازمان ملل دست به اعتصاب قضا زدند. هفته گذشته گفتگوی رادیو آزادی را با یکی از این پناهجویان شنیدید که از وضعیت پناهجویان و نیز نگرانی از نفوذ عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی در میان آنان یاد می‌کرد. امروز گفتگویی داریم با سخنگوی پناهجویان ایرانی در اردوگاه یوزگات که درباره علل اعتصاب غذای پناهجویان از جمله نوجوانان به ما توضیح داده است. توجه شما را به گفتگوی گلناز اسفندیاری با عبدالرضا خدا محمدی، سخنگوی پناهجویان ایرانی، جلب می‌کنم.
آقای خدا محمدی، چند نفر از پناهندگان ایرانی ساکن یوزگات اعتصاب غذا کردند؟
ما 17 نفر هستیم به همراه کودکان و نوجوانان، 10 نفر بزرگا پدر و مادرشون هستند که از مورخه 3/1/2002 ساعت 15 دست به اعتصاب غذا زدیم.
یعنی الان 3 تا 4 روزه که اعتصاب غذا کردید؟
الان چهارمین روزه.
میشه راجع به علت اعتصاب غذاتون توضیح بدید؟ با توجه به اینکه شما خواسته بودید که 2 نفری که گفتید جاسوس هستن رو اخراج کنن. این 2 نفر ظاهرا اخراج شدند.
بله، این 2 نفر اخراج شدند و از طرفی علارغم اعلام رسمی وزارت کشور ترکیه به یون آنکارا، هنوز یون آنکارا در مورخه 26/12/2001 قرار بود یه نماینده تامل اختیاری را برای بررسی موضوع به کمپ یوزگات بفرستند، ولی متاسفانه نفرستادند. ما طی نامه‌ها و فکس‌های متعددی از آنها خواستار رسیدگی به این موضوع شدیم، ولی علارغم این خواسته‌هامون هنوز اینا به ما جواب قانع کننده ای ندادن.
جواب قانع کننده برای شما چی هستش؟
جواب قانع کننده اینه که ما علارغم فعالیت‌هایی که در داخل کشور داشتیم به عنوان اعضای گروه‌های سیاسی، خانواده‌های اعدامی و همچنین فعالیت‌هایی که در کشور ترکیه داشتیم، اینجا ما به غیر از این مسئله قربانی گزارش‌های این افراد جاسوس به سفارت ایران شدیم که این در سرنوشت آینده ما تأثیر بسیار منفی خواهد گذاشت. به همین دلیل ما از سازمان ملل، یعنی تنها راهمون پذیرفتن سازمان ملل از طریق کانال‌های خودشون و اعزام به کشور ثالث است. روی این حساب سازمان ملل به هیچ کدوم از پناهنده‌های موجود هنوز جواب قانع کننده ای نداده.
یعنی شما اعتصاب غذا را تا کی ادامه میدید؟
تا زمانی که مسئولین UN بیان یا ما را بپذیرن که نهایتا به نتیجه مسالمت‌آمیزی ما برسیم. ما نمیتونیم اینجا منتظر باشیم. الان چند نفر ما از دیروز به بیمارستان اعزام داشتیم. پس فریوز یکی از کودکان ما نوجوان 14 ساله‌ای بود که رفته بود در از پشت بسته بود، میخواست خودکشی کنه.
چرا میخواست خودکشی کنه این جوان؟
این جوان احسال میداره که من دیگه واقعا از 2 سال اینجا هستم همراه خانواده‌هاشون. علارغم این که پدرش یکی از اعضای سیاسی یکی از جریان‌های اپوزیسیون هستش، این میگه من از زندگی ناامید شدم که نهایتا معاون امنیت یوزگات به همراه مسئول یابانسی شعبه اینجا اومدن با وعده و وعیدهایی که به ایشون دادن ایشون از این کار منصرف شد.
اگر این درخواستای پناهندگی شما و سایرین قبول نشه، شما با چه سرنوشتی مواجه خواهید شد؟
ما اگه درخواستامون پذیرفته نشه، طبیعیه که من اشاره کردم قبلا خدمت شما، ما سرنوشت خوبی نخواهیم داشت. سوابق جمهوری اسلامی، محکومیت پیدا جمهوری اسلامی در سازمان ملل و کمیسیون‌های حقوق بشری آن.
منظورم اینه که آیا شما رو اخراج خواهند کرد از ترکیه؟ آیا شما رو مجبور خواهند کرد تا به ایران بازگردید؟
اگه سازمان ملل به ما جواب نداده، نهایتا با این بحران روبرو خواهیم شد. و به همین دلیل ما مرج در ترکیه را باور بفرمایید با این همه وضعیت بحرانی که داریم ترجیح میدیم به برگشتن به ایران، چون میدونیم که اونجا وضعیت ما بسیار خطرناکه.
حالا شما شخصا چند وقتی که در این کمپ هستید؟
من الان 2 ساله اینجا هستم، یعنی عید نوروز خودمون یعنی 3 ماه دیگه 2 سال میشه، 21 ماه اینجا هستم. خانواده اعدامی هستم. بیش از 80 نوشته و مقاله من در روزنامه‌های ترک چاپ شده، مصاحبه تلویزیونی داشتم، ولی علارغم این سازمان ملل به خاطر گزارشات این افراد به اونا در مورد وضعیت ما که فرستاده بودن، در تاریخ 12 بعد از 15 ماه انتظار راندو به من دوباره پرونده بسته فرستادن بدون که با من صحبت کرده باشن.
حالا فکر میکنید که با این اعتصاب غذا بتونید UN رو متقاعد کنید که اونجا نماینده بفرسته؟
ما تنها راهکارمون اینه، تنها ابزارمون اینه که سازمان ملل و انسان‌هایی که در رابطه با جریان‌های حقوق بشری کار می‌کنند و اپوزیسیون خارج از کشور، ما نیاز به حمایت این افراد داریم.
ولی خب فکر نمی‌کنید که آخه شما گفتید بچه‌ها هم دست به اعتصاب غذا زدن، آخه برای اونها مشکل نیست؟ باز شما بزرگ هستین، سنوسالی دارید، میتونید مقاومت کنید.
بله، ما اصلا به این عکس خودمون علارغم ملی باطنی واقعا که اصلا معترض نیستیم که بچه‌ها تیز کنن. الان این خردسالا هستن که 2-3 سالشونه، ما اینا رو بالاخره غذا میدیم بهشون، ولی نوجوان ها ما با فشاری که بهشون آوردیم غذاشون رو بخورن، ولی اینا نپذیرفتن، گفتن که اگه قرار باشه قربانی بشیم، پدر من مادر من قربانی بشه، پس منم با همراه اونا قربانی بشم.
الان گفتی 4 روزه که اعتصاب غذا کردید، آیا واکنشی نشون داده سازمان ملل؟
واکنشی فعلا نشون داده نشده، ولی مسئولین امنیتی که در میان پناهندگان اعتصابی حاضر شدن گفت دادن که ما با هماهنگی وزارت کشور از اونها درخواست کرده ایم و احتمالاً در روزهای آینده اینا یه جوابی بدن. اگه جوابشون مثبت بود چه هیچ، ما بالاخره به نتیجه‌ای خواهیم رسید. نه، اگه منفی بود ما کماکان حالا تا لحظه مرگم شده مجبوریم ادامه بدیم و راهی نداریم.
سخنگوی پناهجویان ایرانی ساکن در اردوگاه یوزگات ترکیه از اعتصاب غذای این پناهجویان میگفت با گلناز اسفندیاری.
ساعت 5 برنامه های رادیو آزادی هر شب از ساعت 23:30 به وقت ایران، 21 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11750 و 11865، 31 متر 9785 کیلوهرتز. تلفن پیامگیر رادیو آزادی 2042022112610.
پس از شنیدن گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره ایران، اکنون بار دیگر به عرصه بین‌المللی باز می‌گردیم. به دنبال گسترش دامنه مخالفت شیعیان لبنان با سفر معمر قذافی رهبر لیبی به این کشور، لیبی رسماً خواستار تغییر محل برگزاری کنفرانس سران عرب از بیروت به قاهره شد. مجلس اعلای شیعیان لبنان میگوید قذافی به شرطی میتواند به بیروت بیاید که زنده یا مرده امام موسی صدر را همراه داشته باشد. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب، گزارشی دارد.
به دنبال اعتراض نبی بری، رئیس مجلس لبنان و دیگر رهبران شیعه در این کشور نسبت به حضور معمر قذافی در کنفرانس سران عرب در بیروت، معمر قذافی خواستار برگزاری این کنفرانس در قاهره گردید. کنفرانس سران عرب قرار است در 27 ماه مارس به مدت 2 روز در بیروت برگزار شود. نبی بری رئیس مجلس لبنان از دولت این کشور خواسته است تا زمانی که سرنوشت امام موسی صدر روشن نگردد اجازه ندهد که معمر قذافی وارد خاک لبنان شود. امام موسی صدر رهبر وقت شیعیان لبنان که در ماه اوت 1978 به دعوت رسمی معمر قذافی به لیبی سفر کرده بود، به طور مرموزی در این کشور ناپدید شد. شیعیان لبنان معمر قذافی را مسئول سربنیست شدن امام موسی صدر می دانند. این در حالی است که قذافی می گوید امام موسی صدر پس از دیدار از لیبی با ترک این کشور راهی ایتالیا شد و ترابلوس هیچ اطلاعی از سرنوشت وی ندارد. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران نیز که همسر وی خواهرزاده امام موسی صدر است، کمیته ای را مرکب از چند تن از مسئولان وزارت خارجه، مأمور تحقیق در مورد سرنوشت رهبر پیشین شیعیان لبنان ساخته است. در بیروت عبدالامیر قبلان نائب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان اعلام کرد قذافی به شرطی میتواند وارد بیروت گردد که امام موسی صدر را زنده یا مرده همراه خود داشته باشد. سازمان عمل اسلامی لبنان نیز با انتشار بیانیه‌ای معمر قذافی را قاتل امام موسی صدر معرفی کرد و تهدید کرد که این سازمان در مقابل حضور معمر قذافی در لبنان ساکت نخواهد نشست. به دنبال این تهدیدها لیبی رسما در روز شنبه از اتحادیه عرب درخواست کرد که محل برگزاری کنفرانس سران عرب را از بیروت به قاهره منتقل سازد. در پاسخ به این درخواست عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب در جلسه مطبوعاتی در قاهره گفت کنفرانس سران عرب بر اساس برنامه از پیش تعیین شده در بیروت برگزار خواهد شد. به اظهار اطمینان کرد که معمر قذافی نیز در کنفرانس بیروت شرکت خواهد کرد. طرابلس تاکنون در مورد این گفته دبیر کل اتحادیه عرب اظهار نظری نکرده است. قیده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
یورو پول واحد اتحادیه اروپا که بناست عامل وحدت میان 12 کشور اروپایی شود در دولت ایتالیا مسبب تفرقه شده است. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم.
ساعت 9 شب شنبه دفتر نخست وزیری ایتالیا با انتشار اطلاعیه کوتاهی خبر استعفای رناتو روجیرو وزیر خارجه این کشور را تایید کرد. از روز دوم ژانویه سال جدید میلادی در محافل سیاسی این کشور صحبت از استعفای وزیر خارجه در پیامد درگیری‌های او با چند وزیر دیگر در رابطه با یورو و روابط ایتالیا با اتحادیه اروپا می‌شد. بحرانی که منجر به استعفای رناتو روجیرو شد در ماه اکتبر آغاز شده بود. در آن زمان آنتونیو مارتینو وزیر دفاع دولت سیلویو برلوسکونی بدون مشاوره با وزیر خارجه که در مسکو به سر می برد خروج ایتالیا از پروژه ساختن هواپیمای نظامی از نوع ایرباس را اعلام کرد. رناتو روجیرو این تصمیم را ضربه عظیم به روند اتحادیه سیاسی در اروپا ارزیابی کرد و شدیداً مخالفت خود را با آن اعلام داشت. سخنان وزیر اقتصاد ایتالیا لوچانو ترمونتی در روز دوم ژانویه سال 2002 میلادی مبنی بر مشکلاتی که واحد جدید پولی اروپا یورو می تواند برای اقتصاد ایتالیا ایجاد کند، وزیر خارجه را مجبور ساخت که رسما از وجود سیاست‌های ضد اروپایی در بطن دولت صحبت کند و از نخست وزیر بخواهد که در این مورد موضع خود را مشخص سازد. در پاسخ به سخنان رئیس دولت سیلویو برلوسکونی مبنی بر اینکه وزیر خارجه تنها مجری سیاست‌هایی است که طراحی آن به عهده نخست وزیر است، کاسه صبر رناتو روجیرو را لبریز کرد و به استعفای او منجر شد. رناتو روجیرو که در هیچ حزبی عضویت ندارد و تنها وزیر کابینه کنونی است که در مجلس حضور ندارد، در گذشته ریاست سازمان جهانی تجارت و مدیریت شرکت نفت ایتالیا را به عهده داشته است. روجیرو که کاریر دیپلماتیک خود را به عنوان مشاور سیاسی در سفارت ایتالیا در ایران آغاز کرده بود، یکی از سرشناس‌ترین و با تجربه‌ترین دیپلمات‌های ایتالیا به حساب می‌آید. عدم حضور او در دولت کنونی به گفته فرانچسکو روتلی رهبر اپوزیسیون لطمه شدیدی به حیثیت ایتالیا در صحنه بین‌المللی وارد خواهد کرد. رهبران بسیاری از کشورهای اروپایی من جمله وزیر خارجه فرانسه استعفای رناتو روجیرو را تأسف‌آور دانسته و معتقدند که در آینده دولت ایتالیا در روابط خود با سایر کشورهای اتحادیه دچار بحران خواهد شد. تا انتخاب وزیر خارجه جدید، نخست وزیر سیلویو برلوسکونی شخصا مسئولیت سیاست خارجه ایتالیا را به عهده خواهد گرفت. الیو کاتانیا، مدیر عامل شرکت آمریکایی IBM در ایتالیا و فرانکو فراتینی، هماهنگ کننده سرویس‌های اطلاعاتی در دولت سیلویو برلوسکونی، از جمله کسانی هستند که برای جانشینی رناتو روجیرو از آنها نام برده می‌شوند. با استعفای رناتو روجیرو، دولت ایتالیا عملاً از اروپا فاصله گرفته و به آمریکا نزدیک‌تر می‌شود. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هر روز با تازه‌ترین گزارش‌های ایران و جهان.
وسیع مردم در انتخابات جمعه آینده.
نشست کمیسیون عالی امنیتی ایران و ترکیه.
لایحه ممانعت از اشتغال دولتی مقامات
سابق. جایزه ادبی سال 1999
و گزینش سیاست ارتباط با تهران از گرایش کلی اتحادیه اروپا در این زمینه پیروی.
ترس در آخرین اطلاعیه خود شمار دستگیر شدگان ناآرامی‌های اخیر را
در عمل نفتی هر ایرانی از $600 در سال
امنیت میشه
برنامه تنظیم خانواده نظام آموزشی بیشتر کشور جوان مطمئن که دولت کننده عملیات کمک رسانی سازمان ملل متحد به افغانستان روز
جمعه در تهران برای اقدام به هدف از سفر
آنچه در جهان مطرح است از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تا لحظاتی دیگر مشروع خبرهای ایران و جهان را خواهیم شنید و پس از آن گزارش‌های متنوع و شنیدنی داریم درباره افغانستان. اما اکنون بهمن باستانی تازه‌ترین